کن منو، یک دفعه بیدار کن از خواب مرو، یک دفعه بیدار کن از خواب مرو.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعتی برای فرهنگ و اندیشه و جامعه، ساعتی که پس از دو ساعت برنامه گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز که در آن با اردوان نیکنام همراه بودید اکنون به آن رسیده‌ایم و با سپاس از شما که همچنان همراه ما هستید، از اینجا به بعد من نازی عظیما ساعت سوم را با شما هستم. ما امروز برای شما چه آورده ایم؟ مثل همه شنبه ها با مجله نیویورک آغاز میکنیم، مجله رنگین و آهنگین که بهنام ناطقی آن را ورق میزند. سپس از نیویورک راه جهان بیمرز دانش را در پیش میگیریم و با فاطمه امان و در گفتگو با پژوهشگران و دانشمندان جهان از تازه های جهان دانش آگاه میشویم. در پایان ساعت سوم نیز مشروع آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را خواهیم شنید. با مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. مجله‌ای سرشار از صوت و تصویر و نور و نوا که بهنام ناطقی تدوینگر آن است. و امروز در مجله نیویورک بهنام ناطقی ما را به یک کنسرت بی سابقه در نیویورک دعوت می کند و به تماشای فیلم های یک فیلمساز ایرانی در نیویورک می برد. با بهنام ناطقی در مجله نیویورک.
امروز در مجله نیویورک ترکیب موسیقی عربی و موسیقی جاز سیاهان آمریکا در کار نوازنده چیره دست عود و ویولون آقای سیمون شاهین، موسیقیدان فلسطینی تبار نیویورکی که شنبه گذشته کنسرت پرشوری به نفع قربانیان فاجعه تروریستی 11 سپتامبر در تالار شهر نیویورک اجرا کرد. تکنوازی عربی و بستری موزون از ضرب آهنگ جاز امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به کار سینمایی فیلمساز کردی زبان آقای بهمن قبادی که امروز چهار فیلم کوتاه از وی، از جمله فیلم مستند زندگی در مه، موضوع برنامه ویژه است از نمایش فیلم و بحث و گفتگو در دانشگاه نیویورک. سینمای بصری و پرتاب از زندگی کودکان مرزنشین کردستان امروز در مجله نیویورک. امروز در مجله نیویورک نگاهی به کار سینمایی فیلمساز کردی زبان آقای بهمن قبادی، سازنده فیلم سینمایی وقتی برای مستی اسبا که امروز چهار فیلم کوتاه از او موضوع برنامه ویژه است از نمایش فیلم و بحث و گفتگو در دانشگاه نیویورک. سینمای بصری و پرتاب از زندگی کودکان مرزنشین کردستان امروز در مجله نیویورک. با چند فیلمی که اخیراً در کردستان و لرستان به زبانهای محلی ساخته شده است و نمایش این فیلمها در خارج از کشور، پدیده تازه‌ای در سینمای ایران مطرح شده به نام سینمای بومی یا سینمای قوم نگارانه. آقای بهمن قبادی، کارگردان 31 سالی که با فیلم سینمایی زمانی برای مستی اسبها در سینمای جهان مطرح شد، از چهرهای اصلی سینمای بومی کردی در ایران است. چهار فیلم از آثار کوتاه آقای بهمن قبادی موضوع برنامه بحث و گفتگویی است که امروز با شرکت آقای بهمن مقصودلو، تهیه کننده این فیلم ها و فیلمشناس ایرانی مقیم نیویورک، در جلسه ویژه‌ای به همت مرکز هنر مدرن ایران و در دانشگاه نیویورک نمایش داده شد. در این جلسه از جمله فیلم مستندی از آقای بهمن قبادی به نمایش گذاشته شد به نام زندگی در مه، داستان کودکان بی سرپرست مرزنشین که به سبب فقر و عدم دسترسی به امکانات در دام قاچاقچیان کالا اسیر شدند و از آنها به عنوان باربر در کوره راه‌های سبول عبور کوهستانی استفاده می‌شود. فیلم زندگی در مه برای نخستین بار روستای مرزی سرداب و همسایه بالادست آن روستای سوراب سرداب را مطرح کرد و بچه‌های سخت کوش این روستاها را در دنیا معرفی کرد. آقای بهمن قبادی، سازنده اولین فیلم سینمایی کردی زبان ایران، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فیلم زندگی در مه و همچنین فیلم سینمایی که بر اساس آن بعداً ساخت، یعنی فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها را، حاصل زندگی گذشته خود در روستاهای کردستان می‌داند.
من تو شهر بانه به دنیا آمدم و اونجا بزرگ شدم و سالیان سال تو زمان جنگ ایران و عراق اینقدر شهر ما توسط عراقی بمبارون شد که همیشه ما توی روستا آواره بودیم و همین بودن من در اون منطقه و آشنایی من با فرهنگ اون منطقه با آدم‌ها منو فیلمساز کرده. هر آنچه که دارم در از ارتباط با آدم‌ها به دست آوردم، نشستن توی قهوه خونه توی روستای دورافتاده در شهر بانه یا مریوان، نشستن با اینها، گفتن داستان‌های زندگیشون، نگاه های این آدم ها، همه چیز داره تو رو به وجد میاره که بری دنبال یک موضوع که موضوع به نظر من همیشه برآمده از ذهن اون آدم هاست. و این آشنایی من با این آدم ها و فرهنگشون در اصل منو تو منطقه به دنیا آوردن و منو تحویل جامعه دادن و من وظیفه و رسالت من فیلمساز اینه که برگردم و از اون آدم ها فیلم بسازم. و این روستا رو شما محصل اون تجربیات دوران کودکیم و شکل و نوع زندگی میدونم که در کردستان داشتم. فیلم من در مورد کردستان یه بخش از کردستانه. همیشه گفتم تو تمام مصاحبه‌ام، گفتم تو آمریکا، تو اروپا، گفتم که همه جای کردستان اینجوری نیست. یه بخش از کردستانه. مسئول این معرفی این آدم‌ها و این لوکیشن بهمن قبادی و امثال من و فیلمسازای دیگه ایرانی هستن که اینا نشون بدیم و ببینن. این قدرت سینماست.
آقای بهمن قبادی میگوید سینمای قوم‌نگارانه در شناساندن تنوع فرهنگ ایرانی مؤثر است.
من در درجه اول یک ایرانی ام با یه فرهنگ خاص، فرهنگ ایرانی که مدیون اون فرهنگم، و بعد یه کرد ایرانیم و تو دل این فرهنگ ایرانی یه فرهنگ نابتری من دارم که فرهنگ کردستان، همچنان که لرستان داریم، همچنان که عشایر داریم، همچنان که ترکا رو داریم، منم داره فرهنگ خاصم و به این میبالم. به من میگم که تو از کدوم سینما اومدی؟ من گفتم از سینما ایران اومدم. اینا همش میگن که باید بگم از سینمای کردستان. آره، من زیاد ناسیونالیست نیستم ولی به فرهنگم و به کردستان مینازم، به سرزمینم ایران مینازم. ما میتونیم پوز اینو بدیم که بگیم سینمای قوم نگارانه داریم. همچنان که آقای ناصر غلامرضایی تو لرستان داره فیلمای به زمان لری میسازه و اونجا پولش در میاره. به زمان تو کردستان فیلم بسام اونجا بفروشه. حالا یه زینویس میکنه. آره، به دو تا زینویس میارم تو شهرهای غیر کرد نشون میدم و اونا با فرهنگ من آشنا بشن. من فیلم آقای غلامرضایی میارم تو کردستان نشون میدم. ما باید تنوع فرهنگیمون رو همه جا نشون بدیم تو ایران. و این میتونه یک راه حل باشه در اصل.
صدای آقای بهمن قبادی را میشنویم، کارگردان فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی اسب‌ها که فیلم‌های کوتاه او موضوع یک جلسه بحث و گفتگوست که امروز در مرکز سینمایی کنتر در دانشگاه نیویورک برپا شد با شرکت آقای بهمن مقصودلو، فیلمشناس مقیم نیویورک و تهیه کننده فیلم زندگی در مه. آقای مقصودلو در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید فیلم زندگی در مه در بیش از 80 جشنواره بین‌المللی شرکت کرد و با گرفتن ده‌ها جایزه و دیپلم افتخار رکورد جایزه گرفتن از فستیوال‌ها را در سینما ایران شکست.
یک فیلم کوتاهی برای ما تهیه کرد در سال 98 در یک سفر 4 روزه به کردستان به نام زندگی در مه. این ویدیو رو برای من فرستادن، نگاه کردم، دیدم امکان این که این ویدیو رو ما بتونیم به فستیوالای دنیا بفرستیم و موفق بشه خیلی هست، برای اینکه یک قصه انسانی بسیار والایی بود که هر بیننده اینو میدید یا اشک تو چشمش اومد یا یک رابطه حسی بسیار شدیدی خیلی به سرعت با فیلم برقرار میکرد. قصه خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد. این دیگه در اون سطح فستیوال های ویدیویی نباید اینو فرستاد. من اینو تبدیل کردم به نگاتیو به بهترین شکلش و به یک فیلم 16 میلیمتری و به مهمترین فستیوال جهانی فیلم‌های کوتاه دنیا کلرمون فران فرانسه که بهش میگن فستیوال کن فیلم‌های کوتاه ارسال کردم. در اونجا فیلم بسیار مورد توجه قرار گرفت و جایزه ویژه هیئت داوران بین‌المللی رو که دو تا جایزه میدادن، یکی جایزه اول یکی جایزه ویژه، دریافت کرد به اضافه یک جایزه از طرف جوانان فرانسوی. از اون به بعد دفتر اینترنشنال فیلم اند ویدیو سنتر، مرکز فیلم و ویدیوی نیویورک من در نیویورک، در 100 پکیج مختلف به 100 فستیوال بزرگ دنیا ارسال کردیم. فیلم در بیش از 80 فستیوال دنیا قبول شد. البته برای اینکه بهتون بگم که فستیوالای دنیا همه با هم شبیه نیستن، استانداردهاشون یکی نیست، در 20 فستیوال هم رد شد، ولی در 80 فستیوال قبول شد. در 20 فستیوال هم گفتن آقا این فیلم اصلا ما دود به دردمون نمیخوره. از اون 80 فستیوال خودم تونستم یک جایی رو برم، چند تایی رو، بعد چند تایی رو کم کم قبادی رو فرستادیم خودش اومد. این فیلم بیش از 15 جایزه اول جهانی رو گرفت به اضافه دیپلم‌های افتخار زیاد و باعث شد در طول سال 99 تا فوریه 2000 که آخرین جایزه اولش از فستیوال استرالیا بود، جایزه اول فستیوال فورت لودردل آمریکا، جایزه اسپن، جایزه اول فستیوال سن پیترزبرگ، جایزه اول فستیوال پرتغال، جایزه تلویزیون پرتغال، جایزه مخصوص فستیوال ایتالیا در چند شهر مختلف، جایزه اول، جایزه‌های مخصوص، جوایز بسیاری گرفت که رکورد تاریخ سینما ایران با فیلم زندگی در مه شکسته شد. 15 جایزه اول جهانی داره، نه دیپلم افتخار.
صدای آقای بهمن مقصودلو رو میشنیدیم، تهیه کننده ی فیلم زندگی در مه از آقای بهمن قبادی که از موفقیت جهانی آن میگفت. آقای مقصودلو موفقیت این فیلم را حاصل غریزه سینمایی قبادی میبیند که با استفاده از امکانات سینما دری بزرگ میگشاید به روی جهانی ناشناخته و تماشاگر را در نوعی زندگی سهیم می کند.
قبادی یک سینماگری است که بعضی عوامل سینمایی که می تونن بسیار مهم باشن و یک فیلمی رو به موفقیت برسونن و با تماشاچی و منتقد رابطه برقرار بکنن به طور مساوی خوب فهمیده. این عناصر چیست؟ این عناصر یک محیط کردستان، فضای کردستان، رنگ کردستان، جایی که خودش از اونجا برخواسته و خوب میشناسه، هم زندگی رو، هم فضا رو و هم رنگ رو به بهترین نحو بتونه نشون بده در فیلمش، از همه چیزاش بتونه استفاده بکنه. دو، حرکت دوربین و استفاده دوربین به طور اینو استفاده قرار میگیره که دوربین وجود خودشو برای بیننده گم میکنه. شما حرکت‌های محیرالعقول دوربین رو نمیبینی، دوربین ادا در نمیاره، دوربین قسمت و ذره ای از کرکترها میشه، ذره ای از محیط میشه. به اون صورت ابجکتیو که بسیاری از فیلم ها رو ما میبینیم که کارگردان دکوپاژ میکنه و وجود دوربین رو در هر سکانس و صحنه شما حس میکنید، در این فیلم شما اصلا حس نمیکنید. و عنصر سوم، سختی زندگی است. در زمستان زندگی سخت، زندگی فقیرانه ولی با شرف، تلاش برای زندگی و باقی ماندن در یک فضا و یک زندگی سخت، اینم خوب میشناسه. حالا شما ببینید این رنگ و فضا و زندگی رو، ریچوال ها و آیین ها و سنت های کردستان رو با دوربینی که نامرئی است، با زمستان سخت، با جوانی که باید به نوعی هر روز کار کنه، حتی با دوشش، جوانی که 14 ساله است، تازه بلوغش آغاز شده، برای برادران خواهری که اینا هر شب منتظر نون و پنیر و سبزی و هستن که یا دفترچه مدرسه، اینو به نوعی ترکیب میکنه و از اونجا که یک غریزه سرشاری داره و هوش سرشار، ترکیب این به نوعی است که شما از همون پلان اول فیلم تا پلانی که فیلم تموم میشه یک لحظه فیلم نمیفته و این بچه های سرگردان، چه عراقی کرد عراقی چه کرد ایرانی که دارن با هم دیگه زندگی میکنن و این جنگ هیچ تأثیری یا این ملیت‌های مختلف و تضادهای مختلف درشون تأثیری نداره و خودشون از هم دیگه میدونن، با هم دیگه ازدواج میکنن. این دوربین بین اینهاست، این زندگی سخت جریان داره، این زندگی که هر روز باید از صبح تا شب تموم بشه و باز به یک نون و پنیر و به حداقل معاش ختم بشه، بدون اینکه شما فیلمی رو به اون صورت که این داره فیلم هست، داره دوربین هست، کرو داره فیلم برداری میکنه، حس بکنید 77 دقیقه شما رو مشغول میکنه. این استعداد و هوش قبادی است که تونسته با موفقیت این فیلم رو به پایان برسونه.
امروز در مجله نیویورک ترکیب موسیقی عربی و موسیقی جاز سیاهان آمریکا در کار نوازنده چیره دست عود و ویولون آقای سیمون شاهین، موسیقیدان فلسطینی تبار نیویورکی که شنبه گذشته کنسرت پرشوری به نفع قربانیان فاجعه تروریستی 11 سپتامبر در تالار شهر نیویورک اجرا کرد. تکنوازی عربی و بستری موزون از ضرب آهنگ جاز امروز در مجله نیویورک. در پیامد فاجعه روز 11 سپتامبر ارائه دستاوردهای فرهنگ عرب در آمریکا بار عاطفی و سیاسی تازه‌ای پیدا کرده است که ممکن است ارتباطی به نیت هنرمندان و حتی خواستگاه آنها نداشته باشد. در کنسرت آقای سیمون شاهین، عودنواز و ویولونیست فلسطینی تبار نیویورکی، این فاجعه و چهره ای که از فرهنگ اسلامی در ذهن مردم آمریکا به وجود آورده است، در خاطر هنرمندان و خاطر تماشاگران جای بزرگی داشت، به خصوص که این کنسرت از یک طرف بخشی از یک برنامه خیریه هنرمندان تئاتر حرفه‌ای در برادوی بود برای جمع‌آوری اعانه به نفع قربانیان حادثه و از طرف دیگر حاوی قطعی بود از آقای شاهین به یاد این حادثه و به یاد بود قربانیان آن. آقای سیمون شاهین، عودنواز و ویولونیست فلسطینی تبار که هفته گذشته با کنسرت هیجان انگیز خود در تاون هال یا تالار شهر نیویورک بیش از 1500 تماشاگر رو به وجد آورد، بعد از موفقیت در موسیقی کلاسیک غربی به موسیقی عربی رجوع کرد، ولی آن رو با موسیقی که در آمریکا میشنید تلفیق کرد. خانم نیلوفر مینا، استاد موسیقی شناسی انسانی در دانشگاه ایالتی نیوجرسی و کارشناس موسیقی جهان، در گفتگو با رادیو آزادی درباره سابقه کار آقای سیمون شاهین اینطور توضیح داد.
سیمون شاهین 20 سال پیش به نیویورک آمد تا با تحصیل در مدرسه عالی موسیقی منهتن در رشته نوازندگی ویولون کلاسیک سرآمد شود. ولی هرچند در این رشته موفقیت خیره کننده‌ای به دست آورد، جستجو برای یافتن نوعی هویت مشخص واردارش کرد که به ساز عود، سازی که از بچگی در فلسطین آموخته بود، روی کند. اما قطعاتی که آقای شاهین در کنسرت هفته گذشته خود در نیویورک اجرا کرد نشان داد زندگی در امریکا و آشنایی با موسیقی جاز و موسیقی کشورهای دیگه جهان این هویت را در کار این هنرمند به تدریج تغییر داده. از جمله ترکیب‌هایی از موسیقی عرب و موسیقی غربی که آقای سیمون شاهین در کنسرت خودش به نمایش گذاشت، یک قطعه بود برای یک کوارتت سازهای کلاسیک غربی و ساز عود عربی از آهنگساز عرب آقای محمد عبدالوهاب.
و عود عربی با اجرای کوارتت مارک پسکانوف ویولونیست روسی به همراه تکنوازی عود از آقای سیمون شاهین که در کار خود علاوه بر موسیقی کلاسیک غربی موسیقی عربی رو هم با موسیقی جاز و موسیقی آمریکای لاتین در هم میزد. موسیقی آقای سیمون شاهین حالا ترکیبی است از موسیقی عربی و موسیقی جاز. زنده اجرای آقای سیمون شاهین به همراه گروه قنطره، جمعی از نوازندگان عرب، فرانسوی و آمریکایی که علاوه بر این کنسرت در تولید صفحه‌ای با آقای شاهین همکاری داشتند به نام بلو فلیم یا شعله آبی. این صفحه یا آلبوم موسیقی که در آن موسیقی عربی و موسیقی جاز آمریکایی مخلوط شده است، از سوی آکادمی صنعت موسیقی در آمریکا در 11 رشته مختلف از موسیقی جهان و موسیقی پاپ گرفته تا موسیقی کلاسیک و موسیقی جاز برنده دریافت جایزه گرمی شده است. آقای سیمون شاهین در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح داد که نام این گروه قنطره که در جمله فارسی آن می شود طاق نصرت در واقع سرپوشی است که زیر آن فرهنگ‌های مختلف از آمریکا، خاورمیانه، اسپانیا و آمریکای لاتین می توانند در کنار هم مطرح شوند.
The group is called Kantara because it is as if it's the entrance into the new concept of music, new world music, where you find different musical cultures collaborating together.
صدای آقای سیمون شاهین را می شنیدیم، نوازنده فلسطینی تبار عود، مقیم نیویورک، که درباره اسم گروه خود قنطره توضیح می داد. خانم نیلوفر مینا، موسیقی شناس نیویورکی که طی 20 سال اخیر از نزدیک شاهد تحول کار آقای سیمون شاهین بوده، در مصاحبه با رادیو آزادی کار او را حاصل درامیختن فرهنگ ها می داند.
موسیقی آقای سیمون شاهین و گروه قنطره در واقع نماینده یک آمیزه جدیدی است از موسیقی فرهنگ‌های مختلف که این روزها در صحنه‌های جهانی مطرح شده. این موسیقی نه تنها از اشکال مختلف موسیقی از پاپ گرفته تا فولک یا محلی و کلاسیک و سنتی تأثیر گرفته، بلکه از لحاظ فرهنگی هم ادغامی است از موسیقی و فرهنگ‌های مختلف جهانی. موسیقی در واقع جلوه است از پدیده مهاجرت در صحنه جهانی، یعنی مهاجرت مردم کشورهای فقیر و استعمارزده و استبدادزده به طرف مراکز شهری کشورهای غربی. در این مراکز شهری مثل نیویورک، لندن و پاریس، مهاجران کشورهای مختلف دنیا با فرهنگ غرب و فرهنگ‌های یکدیگر آشنا میشن و رابطه برقرار میکنن و نتیجه این آشنایی و آمیزش فرهنگی فرم‌های جدید هنری و فرهنگی است که هم میهمانان یا مهاجران را تغییر میدهد و هم در فرهنگ کشور میزبان تأثیر میگذارد. در کار آقای سیمون شاهین این ترکیب فرهنگی و موسیقی یک فرم جدید است که در آن فرهنگ موسیقی آمریکایی آفریقایی که اساس موسیقی راک و جاز است به عنوان سبک پایه‌ای یا زبان مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دیگری را میشنیدیم از صفحه شعله آبی یا بلو فلیم از آقای سیمون شاهین، نوازنده فلسطینی تبار نیویورکی که در اون آقای شاهین با ساز ویولون با استفاده از مقام‌های موسیقی عرب ولی در چارچوب تکنیک بداهه نوازی موسیقی جاز با نوازندگان سازهای گیتار و باس در گروه خود رابطه برقرار می‌کند. نوازنده گیتار هنرمند آمریکایی آقای آدم راجرز است و نوازنده کنتباس هنرمند فرانسوی آقای فرانسوا موتن. آقای سیمون شاهین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره ادغام موسیقی عربی و جاز در موسیقی خود توضیح می‌دهد.
For example, even when the guitar or the bass player or when they improvise, they understand the mode in which we are improvising, you know, playing.
آقای سیمون شاهین میگوید نوازنده گیتار و نوازنده کنتباس هنگام بداهه نوازی مقام هایی که ما میزنیم را درک میکنند، مقام ها را میشناسند، ساختار موسیقی را میشناسند. ما یک سری ملودی مشخص میزنیم و میکوشیم که آنها خیلی زیاد به طرف جاز دور نشوند و هدف من از به وجود آوردن این گروه هم همین بود.
So that they don't drift too much into their own jazz world, into their own vocabulary. And this is why I say when I started to work with
خانم نیلوفر مینا گفت آقای سیمون شاهین طوری موسیقی عربی و جاز را به هم پیوند می‌دهد که گاهی هویت موسیقی عربی قابل تشخیص نیست.
برای شنونده‌ای که با کارهای آقای شاهین آشنا نباشد، شاید هویت عرب این موسیقی در وهله اول قابل شناخت نباشد. این در واقع به دلیل موفقیت آقای شاهین است در ادغام موسیقی سنتی عرب با موسیقی جاز، به طوری که نقطه مشترک این دو موسیقی رو گرفته و از آنجا به فضای موسیقی عرب و آمریکایی آفریقایی حرکت می‌کند.
صدای خانم نیلوفر مینا رو می‌شنیدیم که درباره نوع درامیختن موسیقی عربی و جاز در کار آقای سیمون شاهین توضیح می‌دهد.
مشترک بداهه نوازی در موسیقی عرب و جاز این است که سازهای مختلف ملودی به نوبت و به تنهایی اجازه بداهه نوازی پیدا می کنند. این نوع بداهه نوازی هم در موسیقی ایرانی هست و هم در موسیقی عرب و هم در جاز. چیزی که اینو جالب تر می کند و به موسیقی خاورمیانه و جاز نزدیک تر می کند این است که در هر دو فرهنگ این بداهه نوازی به روی بستری از یک ملودی و ریتم دائم تکرار می شود قرار دارند.
این رو میشنیدیم از اجرای زنده آقای سیمون شاهین، موسیقیدان فلسطینی تبار و همراه گروه قنتره، متشکل از نوازندگان عرب، آمریکایی و اروپایی که در اون شاهد ترکیبی بودیم از موسیقی عربی و موسیقی جاز آمریکا. خانم نیلوفر مینا یکی از شباهت‌هایی که سیمون شاهین بین موسیقی عربی و موسیقی جاز یافته است، ضرب آهنگ یا ریتم در این دو نوع موسیقی می‌داند. در مجله نیویورک مصاحبه با دو فیلمساز ایرانی مقیم نیویورک که یک فیلم مستند ساختند درباره طرز برخورد آمریکاییان با ایرانیان مقیم این کشور. همچنین شنبه آینده در مجله نیویورک بررسی دکتر احمد اشرف استاد جامعه شناسی دانشگاه پرینستون از پیامد فاجعه 11 سپتامبر. وعده ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم و راهی سرزمینی می‌شویم که مرز و حصار ندارد و دروازه‌های آن بر روی همه ساکنان سیاره زمین گشوده است. همراه با فاطمه امان راهی جهان بیمرز دانش می شویم. جهانی که از سیاره زمین نیز فراتر رفته است. در این برنامه از اطلاعات تازه سفینه فضایی اودیسه که در مدار مریخ گردش می کند آگاه خواهیم شد و از جمله اینکه در کره مریخ ذخایر عظیمی از هیدروژن وجود دارد و این خود حکایت از وجود یخ و آب در این کره دارد. و به اعتقاد دانشمندان شیارها و شکافهایی که در سطح مریخ وجود دارد نشان دهنده آن است که در گذشته در این سیاره آب جاری بوده است. همچنین باز از فاطمه امان می‌شنویم که پژوهشگران دانشگاه مونستر آلمان